اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه مائده به قسمت 23 این سوره رسیدیم، آیات 82 تا 86. همطور که قبلا اشاره کردیم، خداوند متعال در فصل دوم سوره مبارکه مائده 25 وظیفه برای اهل کتاب میشمارند. ما تا وظیفه 24 رو قبلا با هم مرور کردیم که وظیفه 24 این بود که یهودیان و مسیحیان نباید از رهبران گمراه پیروی کنند. امروز در حقیقت میخوایم وظیفه 25 و آخرین وظیفه رو که در این آیات بهش اشاره شده رو بهش بپردازیم. وظیفه 25 اینه که دانشمندان یهودی هم بس مثل دانشمندان مسیحی بشند. چند ویژگی ارزشمندی که در دانشمندان مسیحیه باید در یهودیان هم باشه. اونها باید از همه معارف دین خدا و تعالیم پیامبر اسلام همشون پیروی کنند. جالبه در آیاتی که انشالله امروز بحث میکنیم، مقایسه میان یهودیان و مسیحیان که در صدر اسلام بودن شده و برتری مسیحیان صدر اسلام برخیشون بر یهودیان اون زمان رو بیان میکنه خداوند. قبل از که وارد شرح و بسط و تفسیر آیات بشیم، به رسم خود اون دو تا واژه رو با هم بحث میکنیم و بعد انشالله یک نکته ادبی و سیمای هدایتی.
شرح واژگان.
واژه اول واژه لتجدن است. این واژه در حقیقت به یه معنا از 4 کلمه تشکیل شده. یکی ل که جواب قسم مقدره، اینجا قسمی در تقدیره، به جانم قسم، حکایت از اون قسم مقدر میکنه، برای تأکیدم هست. تجده، خب این فعل مضارع است، انتی که درش هست خودش دوباره فاعلشه، نون ثقیل آخرش هم مفید تأکیده، برای لام خود فعل تجده، انتای مستتر و نون ثقیله. خب لتجدن نه اصلش از وجدان میاد، وجدانی پیدا کردن، یعنی رسیدن، یعنی دست یافتن. وجد یجدو تو به قاعده علال واف میفته در مزاره، یفجدو بوده میشه یجدو و تجدو هم خب مخاطبشه. اشاره کردیم که ماده وجد در زبان عرب به معنی دست یافتنه، اگر به خدا نسبت داده بشه به معنی علمه. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، در بسیاری از اونها وفای به عهدی نیافتیم و دانستیم که وفای به عهد الهی اونها ندارند. ما وجدنا، ما وجدنا یعنی ما علمنا، ما نیافتیم ندانستیم از اونها. سوره اعراف آیه 102.
و ما وجدنا لأکثرهم من عهد وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
تفیضو یعنی سرازیر می شود، لبریز می شود. اصل تفیضو از فیض میاد، یعنی روان شدن، جاری شدن، پر شدن. خب تفیضو فعل مضارع است. این ماده هم در زبان عربی یعنی فیض، جاری شدن، بیشتر در مایعات به کار میره. آب وقتی از سرچشمه کنده میشه میگن فیضان پیدا کرده. اگر فیض به ظرف نسبت داده شه به معنای پر شدن و لبریز شدن اون ظرفه. مثلا عرب میگه فاضت عینه من الدمع، چشمش پر از اشک شد و لبریز شد، یعنی خیلی اشک ریخت. خب بریم به سراغ نکته های ترجمه.
نکات ترجمه.
همونطور که میدونید یکی از حروف پرکاربرد در قرآن کریم حرف من هستش. این حرف من تا 15 تا معنا برای ذکر کردن. اصل معناش در فارسی ازه، ولی از دارای معانی بسیار متنوع و متعددیه. اینجا 3 تا معنا رو میخوام اشاره کنیم و به دنبال اون آیه 83 سوره مبارکه مائده است رو انشالله این 3 تا معنا رو تطبیق کنیم. یکی از معانی من ابتداییته. ابتدایت یعنی چی؟ یعنی شما خود شروع کار رو میخوای بگید از فلان جا بوده، لفظ من رو میاری سر فلان جا، میگی مثلا سرت و من قم الی مشهد، من از قم به مشهد سیر کردم، مسافرت کردم. این من قم یعنی مبدأ سیر من قم بوده، من ابتدای غایت رو میرسونه. گاهی برای تعلیل یعنی بیان علت یک چیزی، ما بعد حرف جر من علت و منشأ برای وقوع کاریه. مثلا میفرماد در سوره نوح آیه 25 مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهاشون غرق شدند. من ما، من در اینجا یعنی با، یعنی به سببه. گای من بیانی است، یعنی ما بعد حرف من ابهام یا اجمالی که قبل از اون بوده رو برطرف میکنه. لئن مستهم نفحت من عذاب ربک، و اگر شمه ای از عذاب پروردگارت به اونها برسه. سوره انبیاء 46. ببین نفحتون، این نفحه چیه؟ لئن مستهم نفحتون، اگر به اونها نفحهی برسه. خب چی هست این نفحه؟ من عذاب ربک، همون عذاب پروردگارت. ما بعد من ابهامی که تو ما قبله رو برطرف میکنه، مراد از نفحه رو میگه همون عذاب پروردگارته. خب جالب بدونیم که در سوره مبارکه مائده آیه 83 که موضوع بحث ما در این جلسه هستش، 3 تا من به کار رفته. یکیش به معنی ابتداییته، یکیش به معنی تعلیله، یکیش هم بیانیه است. به ترتیب کدوم آیه؟
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
میفهمد هر زمانی آیاتی که بر پیامبر اسلام نازل شد بشنوند، چشمهای اونها رو میبینی که از شوق اشک میریزه، خاطر این حقیقتی که چی دریافت کردن. و اونها میگن پروردگارا ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان و شاهدان حق بنویس. خب اذا سمعوا، وقتی میشنوند ما انزل الی الرسول، او آیاتی که بر پیامبر نازل شده، ترا اعینهم، دیدگانشون رو میبینی که در حقیقت لبریز از اشک میشه. لبریز از چی میشه؟ من الدمع. لبریز میشه از اشک. اینجا من در اینجا ابتداییته، من اول، من الدمع. خب به خاطر چی اینجوری میشه چشماشون لبریز از اشک میشه؟ مما عرفو، دلیلش اینه، به خاطر اون شناخت که از حق پیدا کردن. چه چیزی رو شناخت پیدا کردن؟ من الحق، از حق پیدا کردن. این من الحق، من بیانی است. یعنی من الدم، من ابتدایی است، من معرف و منش تحلیلی است، و من الحق هم بیانی است. یعنی 3 تا من که اشاره کردن به 3 معنا در همین آیه یک جا آورده شده. پس ترجمه صحیح آیه این میشه: چون اون چرا که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، دیدگانشان را میبینی، به خاطر اون چه از حق شناختن لبریز از عشق میشود. و اونها میگویند یقولون ربنا آمنا فکتب نام از شاهدین، پروردگار را ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس. بریم سراغ سیما هدایتی این بخش از سوره مائده. دانشمندان یهودی بایستی مثل دانشمندان مسیحی چند تا ویژگی ارزشمند رو داشته باشن و از همه معارف دین خدا و تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنند. جالبه در این آیات مقایسه میان یهودیان و مسیحیانی که معاصر پیامبر بودن شده. آیه 82 سوره مبارک مائده یهود و مشرکین در یک صف قرار داده، مسیحیان رو در صف دیگه. شروع آیه 82 اینه:
لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
در این آیه صریحا اعلام میکنه که سرسخت‌ترین انسان‌هایی که در مواجهه با اهل ایمان قرار دارن یهود و مشرکین هستند. ای پیامبر، با محبت‌ترین اونها نسبت به اهل ایمان رو الذین قالوا انا نصارا، کسانی که مدعیان میگویند که ما نصارا هستیم، یعنی مسیحی‌ها. مسیحی‌ها رو نزدیک‌ترین با محبت‌ترین انسان‌ها نسبت به اهل ایمان میبینیم. تاریخ اسلام به خوبی گواهی میده این حقیقت رو، چون در بسیار از صحنه‌های نبردهای ضد اسلامی یهود به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته. از هر گونه کارشکنی و دشمنی خودداری نمی‌کردن. افراد خیلی کمی از اونها به اسلام گرویدن، در حالی که در غزوات اسلامی کمتر ما مسلمان‌ها رو مواجه با مسیحی‌ها می‌بینیم و افراد فراوانی از مسیحیان رو می‌بینیم که به صفوف مسلمین پیوستند. پس قرآن دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی رو در چند تا جمله بیان کرده. اول اینکه مسیحیان معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امتیازاتی داشتن که در یهود نبوده. اول اینکه در میان اونها جمعی دانشمند بودن که به اندازه دانشمندان دنیا پرست یهود در کتمان حقیقت تلاش نداشتن.
ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون.
ببین کلمه قسیسین با قاف و سین همون کشیشه که در اصل کشیشم یک لفظ سوریانیه به معنی پیشوا و راهنمای مذهبی مسیحیانه. کشیش به عربی همون قسیس میشه که جمعش میشه قسیسین. پس اولین ویژگی اینها اون بوده که تلاش نمیکردن حقیقت رو پنهان کنن. در میان اونها جمعی تارک دنیا بودن که درست در مقابل حریصان یهود قدم بر میداشتند، هرچند گرفتاری انحرافاتی بودن ولی باز در یه سطحی بالاتر از یهود قرار داشتن. ذالکه بان منهم قسیسین و رهبانا، خیلی از اونها در برابر پذیرش حق خاضع بودند و تکبری از خودشون نشون نمی دادن، در حالی که اکثریت یهود به خاطر اینکه خودشون را نژاد برتر می دونستند از قبول کردن دین اسلام که از نژاد یهود برنخواسته بود سرباز می زدن. و انهم لا یستکبرون، و این مسیحیان کسانی بودند که استکبار نمی ورزیدن و در مقابل حق خاضع بودند. به علاوه جمعی از این مسیحیان خوب هنگامی که آیات و قرآن رو می شنیدن اشک شوق از دیدگانشون به خاطر دست یافتن به حق سرازیر می شد و با صراحت و شهامت بی نظیر صدا می زدند یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، گفتند پروردگار و ما ایمان آوردیم، ما را از گواهان حق، ما را از همراهان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یاران او قرار بده. اونا به قدری تحت تاثیر آیات تکان دهنده قرآن قرار می گرفتن که می گفتن و ما لنا لا نؤمن بالله، چگونه ممکن است ما به خدای یگانه و حقایقی که از طرف او آمده ایمان نیاوریم، در حالی که انتظار داریم ما را در زمره جمعیت صالحان قرار بده. البته باید توجه بکنیم که این مقایسه که خداوند اینجا انجام میده بین علما و مردم یهودی و مسیحی و ترجیح میده مسیحیان رو بر یهودیان، این مقایسه بیشتر درباره یهود و مسیحیان معاصر پیامبر گرامی اسلامه، به خاطر اینکه یهود با اینکه دارای کتاب آسمانی بودند اما به خاطر دلبستگی بیش از اندازشون به مادیات در صف مشرکین قرار گرفته بودند که از نظر مذهبی با اونها هیچ وجه اشتراکی نداشتند. لذا خداوند یهودی‌ها رو در کنار مشرکین قرار میده. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا، اینا بغل هم قرار میگیرن، در حالی که در ابتدا یهودیان مبشرین اسلام محسوب میشدند و انحرافاتی مثل تسلیس و قلوب مسیحیت اونا نداشتن. اما دنیا پرستی شدید یهودیا موجب شد که اونا به کلی از حق بیگانه بشند، در حالی که مسیحیان اون عصر اینطور نبودند. نسبت به اهل ایمان محبتشون بیشتر بود. ولی تاریخ گذشته و معاصر به ما یه چیز بزرگی رو میگه و اعلام میکنه که مسیحیان قرون بعد درباره اسلام مسلمی مرتکب جنایاتی شدن که دست کمی از یهود نداشته. جنگ‌های طولانی و خونین صلیبی در گذشته، تحریک‌های فراوانی که امروز از ناحیه استعمار کشورهای مسیحی بر ضد اسلام مسلمی میشه، چیزی نیستش که بر کسی پوشیده باشه. بنابراین نباید این آیات رو به عنوان یک قانون کلی درباره همه مسیحیان ما بدونیم. این آیات درباره جمعی از مسیحیان معاصر خود پیامبر گرامی اسلام نازل شده. جالبه در دو آیه بعد به سرنوشت این دو طایفه و پاداش کیفر اونها اشاره شده. ابتدا خداوند می‌فرماید اونها که در برابر افراد با ایمان محبت نشون دادن و در مقابل آیات الهی سر تسلیم فرود آوردن و با صراحت ایمان خودشون رو اظهار داشتن، خداوند در برابر این به آنها باغ‌های بهشت و پاداش میده که از زیر درختان اون نهرها جاریه و جاودانه در اون بهشت خواهند ماند و این جزای نیکوکارانه.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
این تعبیر اصابهم الله از ماده ثواب گرفته شده، در اصل یعنی بازگشت کردن و نیکی کردن و سودی به کسی رساندنه. ثواب این خوبی ها رو خدا بهشت برین قرار میده براشون. در مقابل اونها کسانی که راه دشمنی رو پیمودن و کافر شدن و آیت خدا رو تکذیب کردن، اونا اهل دوزخن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. خدای ما رو با حقایق نورانی خودت بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا همه انسانهای مخلص و پاک رو با حقایق ناب اسلام بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا به ما بیاموز که چگونه با اهل کتاب مواجه بشیم و چگونه اونها رو به این حقایق دعوت کنیم و تحت تأثیر حقایق ناب قرآن قرار بدیم. خدایا عمل به این حقایق رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، 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 یا بدر الدجا أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني.
دعا کلید رحمت الهی و چراغ ظلمت و تاریکی است. امام علی علیه السلام.
یا الهی یا معین یا ملاذ التائبین رحمتا ارجو ببابک منک رب العالمین.
همراه با رادیو قرآن با پخش دعا و مناجات، شنبه ها زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله از بعید ساعت 22:35.
السلام علیک یا رسول الله. السلام.
یک شنبه ها زیارت جامعه کبیره ساعت 22:30.
السلام علی امت الدار بالقادة الهدى.
دوشنبه ها مناجات حضرت امیر علیه السلام ساعت 22:45.
و اسألک الامان.
سه‌شنبه‌ها دعای توسل ساعت 22:40.
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا.
چهارشنبه ها مناجات 15 ساعت 22:40.
و غمی لا یزیله الا غربه و جره.
پنجشنبه ها دعای کمیل ساعت 22:40.
الهی و ربی من لی غیر یوم.
جمعه ها زیارت آل یاسین ساعت 22:45.
السلام علیک حین تقرأ و تبین.
دعای ندبه صبح جمعه ساعت 7.
این لب جمع ساغره، این اعلام الدین و قواعد
دعای سمات عصر جمعه قبل از اذان مغرب.
و به مجد کلذی ظهر علا طور سینا فکلمت بهی عبدک.
دعای عهد هر روز صبح ساعت 5:50.
اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله علیه.
حدیث کسا پنج شنبه ها قبل از اذان مغرب.
فقال یا فاطمه ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی.
و دعای هفتم صحیفه سجادیه بعد از اذان و مناجات.
دامن تحل بهی و قد المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائه.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
عصر نهمین روز ماه شریف ربیع الاول بهار ماه، روز شنبه، روز زیارتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در قرآن کریم آیات منحصر به فردی وجود داره، از جمله در سوره مبارکه احزاب که خطاب می‌فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده. و در آیه 46 سوره مبارکه احزاب می‌فرماید و داعیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا، و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشن بخش.
محمد یا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا
سيرة نبوي. عذاب دنیا و آخرت. امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام حکایت می‌فرماید روزی پیرمردی به همراه فرزندش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد. پیرمرد با گریه و زاری عرضه داشت یا رسول الله، من پسرم را بزرگ کردم و هزاران رنج و زحمت برایش متحمل شدم و از مال و ثروت خود او را کمک کردم تا آنکه مستقل و خودکفا گردید.
ولی امروز که من ضعیف و ناتوان گشته ام و تمام اموال و هستی خود را از دست داده ام، او از هر گونه کمکی به من دریغ می کند و حتی لقمه نانی هم به من نمی دهد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خطاب به فرزند کرد و فرمود: تو در این مورد چه جوابی داری؟ گفت: یا رسول الله، من چیزی زاید بر مخارج خود و عائله‌ام ندارم. حضرت به پدر فرمود: اکنون چه میگویی؟ گفت: یا رسول الله، او دارای چندین انبار گندم و جو و کشمش میباشد و نیز کیسه هایی پر از درهم و دینار دارد. رسول خدا به فرزند فرمود: چه پاسخی داری؟ اظهار داشت: یا رسول الله، او اشتباه میکند چون من هیچ ندارم. در این هنگام حضرت رسول خطاب به فرزند کرد و فرمود: از عذاب خداوند بترس و نسبت به پدرت که آن همه برای تو زحمت کشیده است نیکی و احسان کن. پسر گفت: یا رسول الله، من چیزی ندارم. حضرت فرمود: این ماه از بیت المال به او کمک میکنیم، ولی از ماه آینده باید پدرت را کمک نمایی و به یکی از اصحاب خود به نام اسامه ابن زید دستور داد تا 100 درهم به آن پیرمرد بپردازد. در پایان ماه پدر 2 مرتبه به همراه پسر خود نزد رسول خدا آمد و عرضه داشت: یا رسول الله، فرزندم چیزی به من نداد. و پسر همچنین گفت: من چیزی ندارم. حضرت به فرزند اشاره نمود که تو دارای ثروت بسیاری هستی، ولی با این برخوردی که نسبت به پدرت داری همین امروز فقیر و تهیدست خواهی شد. همین که فرزند از نزد حضرت برگشت، متوجه شد که داد و فریاد افرادی که در همسایگی انبارهای آذوقه او هستند بلند است، و هنگامی که چشمشان به پسر پیرمرد افتاد فریاد زدند: بوی گندیده انبارهای تو به همه ما اذیت و آزار می رساند. و او را مجبور کردند تا اجناس فاسد شده انبارهایش را تخلیه کند. او نیز چندین کارگر گرفت و با پرداخت پولی بسیار آن اجناس فاسد شده را در بیابانهای شهر تخلیه کرد، و چون به کیسه های طلا و نقره اندوخته شده مراجعه کرد، آنها را چیزی جز سنگ و ریگ ندید و تمام زندگی و ثروت او تباه گردید و سخت در تنگ دستی قرار گرفت، به طوری که حتی محتاج لقمه نانی برای شام خود گردید و در نهایت مریض و رنجور شد. سپس حضرت رسول صلی الله علیه و آله در رابطه با اداء حقوق والدین چنین فرمود: مواظب باشید که پدر و مادر خود را ناراحت و غضبناک نکنید و راضی نباشید که آنان نیازمند و محتاج گردند، وگرنه بدانید که غیر از عذاب دنیا در قیامت نیز به عقاب دردناک الهی مبتلا خواهید شد.
یا سید الاکوان، یا قادم الادیان، برکت من ایمان، مجدت من قرآن،
مجدت بالقرآن،
یا رحمت الرحمن، قامت على الانسان، كالغيث للوديان، انت دواء.
یکی از آیاتی که عرض کردم آیه 46 سوره مبارکه احزاب بود که و داعیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا، و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش. تلاوتی رو که دعوت میکنیم بشنوید با صدای جناب آقای هادی ایزد پناهی خواهد بود، قاری محترم، آیات 35 تا 41 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و 20 آیه سوره مبارکه بلد، با ذکر این مطلب که در این جمله و انت حلون به هازل بلد مطلب تازه‌ای دارد، این که این شهر، شهر مکه معظمه، به خاطر وجود پرفیض و برکت تو یا رسول الله چنان عظمتی یافته که شایسته این سوگند شده است. دعوت میکنیم به مدت 17 دقیقه بشنوید این تلاوت رو با صدای جناب آقای هادی ایزد پناهی، آیات 35 تا 41 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، دعاهای این پیامبر الهی و 20 آیه سوره مبارکه بلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.